ساعت 9 صبح به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. پرونده 96 سفر خارجی اسفندیار رحیم مشایی در صحن علنی مجلس رسیدگی می شود. سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران خبر داد. کاخ سفید از مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، افغانستان و طالبان خبر داد. احمد توکلی نماینده تهران در جلسه عصر روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی از پاسخ‌های وزیر خارجه درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی در سیاست خارجی ایران قانع نشد. توکلی با اشاره به 96 سفر خارجی اسفندیار رحیم مشایی و ملاقات با برخی از مقامات پرسید که در این ملاقات‌ها چه موضوعاتی مطرح شده و آیا نماینده وزارت خارجه در این سفرها حضور داشته است یا خیر. صالحی نیز پاسخ داد که در اغلب این سفرها آقای مشایی تنها رئیس جمهوری را همراهی کرده و سفر مستقلی نداشته است. به گفته احمد توکلی، اسفندیار رحیم مشایی هر 20 روز یک سفر داشته و بنا به گفته وی ملاقات‌های قابل تأمل داشته است. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران در اثر سوء اعتیاد به مصرف مواد مخدر خبر داد. به گفته فرید براتی سده، بیش از 8% جمعیت 15 تا 45 ساله در شهر تهران دست کم یک بار ماده مخدر شیشه مصرف کردند. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از مذاکره با گروه اسلامگرای طالبان در قطر حمایت کردند. قتل 4 شهروند شیعه مصری در روستایی در نزدیکی قاهره واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه با همتای مصری خود تماسی تلفنی داشته و این رویداد را محکوم کرده است. حسین قویمی همکارم در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ابتدا می‌پرسد که آیا کشته شدن این 4 شهروند مصری را میتوان زنگ خطری از درگیری‌های احتمالی بین اهل سنت و شیعیان تلقی کرد؟ علیرضا نوریزاده در لندن.
بدون تردید بعد از حضور گسترده حزب الله در عملیات نظامی علیه شهر القصیر و در سوریه، وضعیتی که در جهان عرب به وجود اومده به مصلحت و سود شیعیان نیست، به این معنا که شیعه الان هدف قرار گرفته. اکثریت مسلمانان جهان بیش از 1,100,000,000 سنی مذهبن و تبلیغاتی که داره میشه که الان این یک جنگ بین شیعه و سنی، جنگ بین کسانی است که به حرم پیامبر ام المؤمنین اساءه ادب میکنند و بین اونهایی که به قول سلفی ها میگویند در مورد مذهب تشیع عنوان رافضی رو به کار میبرند، عنوان کسانی که از مذهب بیرون هستند، و در مصری که تسامح مذهبی یکی از پایه های اساسی جامعه مصر از قدیم بوده و با توجه به حکومت فاطمیان در مصر 4 قرن مصری ها معروف بود که قلبشون با اهل بیت و ذهنشون با مذهب سنی. ببینید کار سیاست به مذهب چگونه بوده که امروز در مصر سلفی ها دشمن اصلی خودشون رو تشیع میدونن. و در جلسه‌ای که آقای مرسی رئیس جمهوری مصر هفته گذشته داشت و شیوخ سلفی و بنیادگرایان سنی جمع شده بودن، ایشون ضمن حمله بسیار شدید به حزب الله و حمله شدید به تلاش هایی که حزب الله میکنه برای ضربه زدن به اسلام، در اونجا در واقع به فریادهای مردم که علیه شیعه بود پاسخ مثبت داد، فضا رو به شدت علیه تشیع و شیعه مذهبان رادیکاله کردند و این رو شما در سرتاسر حاشیه خلیج فارس اینو مشاهده میکنید.
با تمام این حرفا، مسلمانان سنی مصری پیش از این هم چند بار به مسیحیان قبطی و کلیساهای اونا حمله کردند و ظاهرا اینطور به نظر میرسه که بردباری مذهبی در مصر چندان از اولویت برخوردار نیست. چرا مصری ها یک چنین رویکردی دارن؟
ببینید متاسفانه حضور اخوان المسلمین در رأس قدرت در مصر و مخالفت شدید جامعه مدنی مصر با ادبیات اینها، با سیاستی که به عنوان اخوانیزه کردن امور در مصر مشهور شده، این در خود جامعه مصر شکاف بزرگ ایجاد کرده. یعنی در یه طرف اسلامی ها جمع شدن که سلفی ها بخشی از اونها هستن، و در یه طرف دیگر آحاد مصری از مسیحیان گرفته تا مصری هایی که دیندار هم هستن ولی قائل به جدایی دین از سیاست هستن. در مصر که هرگز این جنگ شیعه و سنی مفهوم و معنایی به مصورت نداشته، کشتن آقای حسن شحاته، مردی که در واقع به عنوان نماد مذهب تشیع در مصر شناخته می شد، به اعتقاد من عبور از یک خط قرمز بسیار بزرگه و مسلم شیعیانی که در اقلیت خیلی کوچک هستند در مصر قدرت برابری با اون اکثریت سلفی ها و اسلامی های تندروی سنی رو ندارن. این مسئله نشون دهنده اینه که جامعه مصر داره به سوی رادیکالیزه شدن میره.
در لبنان هم شاهد برخورد سنی ها و شیعیان بودیم و به ویژه طی چند روز گذشته افراد شیخ احمد الاسیر با شیعیان حزب الله درگیری داشتند. آیا به تصور شما لبنان به سمت و سوی درگیری های مذهبی میره؟
متاسفانه متسامح‌ترین جامعه عرب یعنی لبنان که در اون 52 تیره و قبیله و مذهب زندگی میکردن، با توجه به وضعی که در سوریه هست و اینکه حزب الله آلوده شد به وضع سوریه و این جنایاتی که در اونجا صورت گرفته، جامعه سنی لبنان رو تحریک کرده و اونا که قبلا هم نگران دستاندازی های حزب الله بودن، الان وجود خودشونو در خطر میدونن. بر این باورن حزب الله با اون همه اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته و یک بار حزب الله این قدرت نمایی رو نشون داد با تصرف غرب بیروت، الان احساس میکنن که اگر تکون نخورن دو روز دیگه حزب الله هر کاری دلش بخواد میکنه، کما که الان جلوی تشکیل کابینه جدید آقای تمام سلام رو گرفته و جلوی کار پارلمان رو گرفته. تعداد زیاد تلفات ارتش لبنان در همین درگیری ها نشان دهنده اینه که وضع بسیار خطرناکه و اگر جلوی اون گرفته نشه، احتمال داره که حزب الله هم دست به لشکرکشی کامل بزنه و ما شاهد یک جنگ شدید مذهبی در لبنان باشیم که خیلی هم امنیتش شکننده است.
علیرضا نوری‌زاده به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به برخی از زنان ایرانی محدود می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش از مهتاب وحیدی راد.
علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، میگوید از این پس به افرادی که تازه ازدواج کردند، به خصوص در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است، مانند قبل خدمات پیشگیری از بارداری ارائه نمی شود. او با اشاره به سیاست‌های جدید دولت مبنی بر افزایش جمعیت کشور از صدور و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به مراکز بهداشتی خبر داده است. علی سنگی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی درباره دستورالعمل جدید گفته است از این پس وسایل پیشگیری به رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری تنها به صورت محدود و هدفمند به برخی از زنان ارائه خواهد شد. او در ادامه گفته که این خدمات تنها به اقشار آسیب پذیر و افرادی تعلق می‌گیرد که بارداری‌های پرخطر دارند. خبرگزاری فارس هم 4 روز پیش گزارش داده بود که شورای نگهبان با اعلام اینکه لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده با قانون اساسی مغایرتی ندارد، آن را تایید کرده است. 2 روز پیش هم لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، از برداشته شدن محدودیت‌های سابق درباره فرزند 4 خبر داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر با انتقاد از ناکافی بودن جمعیت اعلام کردند که ایران ظرفیت 120 تا 200 میلیون نفر را دارد. در همین باره آیت الله خامنه ای مهر ماه سال 91 در سخنرانی خود کنترل جمعیت را یکی از خطاهای سالهای گذشته توصیف کرد که باید از اواسط دهه 70 متوقف می شد. و یک هفته پس از اظهارات آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد جزئیات کامل ابلاغیه جدید دولت را برای افزایش جمعیت کشور اعلام کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست با مشوق‌هایی از جمله اعطای سکه، واگذاری زمین و ارائه بن رایگان برای مواد غذایی در راستای افزایش جمعیت در ایران تلاش کنند. مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت ایران را 77 میلیون نفر اعلام کرده، اما در این حال از کاهش رشد جمعیت در کشور خبر داده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. پایان بخش این مجموعه خبری مروری بر مطبوعات امروز است، در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، قانون و آرمان امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره بازگشت تعادل به بازار ارز. اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، قیمت ارز با گذر از یک شوک نزولی قیمتی دوباره مسیر تعادلی خودش رو از روز گذشته در پیش گرفت و به رغم اینکه ته چند روز گذشته حتی به مرز 2900 تومان هم رسیده بود، اما روز گذشته به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر قیمت دلار در بازار ارز تهران به 3240 رسید. البته این روزنامه از قول کارشناسان نوشته که بالا ماندن قیمت ارز موجب مشکلاتی در حوزه اقتصادی هست، اما سقوط قیمت ارز به پایین تر از 3000 تومان هم ممکن هست که مشکلات تازه تری ایجاد بکنه در اقتصاد ایران. همزمان آقای مهدی تقوی که خودش اقتصاددان هست و متخصص بررسی بازارهای ارز به روزنامه قانون گفته من نگران این نوسان‌های اخیر ارزی در بازار تهران نیستم. ایشون تاکید کرده که این بحث توطئه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد قرار است قیمت ارز رو کاهش بده و با ارز 2400 تومانی اون رو تحویل دولت آقای روحانی بده رو تایید نکرده و گفته که من خیلی باور ندارم، برای اینکه آقای احمدی نژاد و دولت او خیلی اختیاری در حوزه اقتصاد ایران ندارن.
صدور حکم زندان برای مرتضوی در حاله ای از ابهام مطلبی است که روزنامه‌های شرق و قانون مورد توجه قرار دادند.
بله، روزنامه‌های شرق و قانون گزارش دادن که قاضی سیامک مدیر خراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری تهران که بررسی پرونده جنایات کهریزک رو البته در بخش قضایی اون که سه متهم داشت، سعید مرتضوی، آقای حیدری فر و همچنین قاضی حداد، به نوشته این روزنامه اعلام کرده که تا آخر این هفته احتمالاً حکم مربوطه رو صادر خواهد کرد. ایشون در برابر این پرسش به نوشته روزنامه قانون که آیا اخبار منتشر شده درباره صدور حکم 15 سال زندان برای سعید مرتضوی صحت داره یا نه، گفته من این خبر رو نه تایید میکنم نه تکذیب. البته روزنامه شرق همزمان رفته به سراغ برخی از وکلای مقتولان در بازداشتگاه کهریزک و از قول اونها نوشته که بر اساس قوانین جاری در ایران حکم آقای مرتضوی همون 15 سال زندان و انفصال از خدمات دولتی هست، اما وکلای مقتولان جنایات کهریزک تاکید کردن که ما از حکم اطلاعی نداریم و باید منتظر باشیم.
گوزن زرد ایرانی در محاصره مگس‌های قاتل یک مطلبی است که روزنامه خراسان بهش پرداخته.
بله، روزنامه خراسان امروز گزارشی منتشر کرده درباره مرگ 35 رأس گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظت شده کرخه و اونطوری که این روزنامه نوشته این 35 رأس گوزن زرد ایرانی در هفته‌های جاری یا هفته‌های اخیر بر اثر هجوم مگس‌هایی که کشنده هستند و روزنامه خراسان از اونها به عنوان مگس نیاز نام برده جان خودشون رو از دست دادن. محمد درویش از فعالان محیط زیست در ایران هم به روزنامه خراسان گفته که حدود 110 رأس گوزن زرد ایرانی در این منطقه کرخه زیست میکنن، اما از میان اونها حدود 35 رأس از بین رفتن و البته ایشون گفته که برخی از کمبودها سبب شده که نتونن فعالان محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست به کمک گوزنها بره، به این دلیل که به رغم اینکه باید اونها زندگیری بشن و پس از اون مداوا بشن، این کار از دست فعالان محیط زیست خارج است.
خرسند و ممنونیم که پذیرای ما بودید. 9:30 با سرخط آخرین خبرها با شما خواهیم بود.